مسئول کمیته سلامت فدراسیون ورزش همگانی آقای دکتر شجیع عزیز که از پژوهشگران حوزه ورزش هم هستند. سلام بر شما آقای دکتر، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به شرایط به وجود آمده، یکی از دغدغه‌های اصلی که میتونه در بعد ورزش همگانی برای مسئولان و البته رسانه‌ها به وجود بیاد، همین تحت تاثیر قرار گرفتن ورزش همگانی مردمه و البته نیرو و انرژی که از این ورزشه میگرفتن پیش از این، که خب باعث افزایش نشاط اجتماعی هم بدون تردید میشد. چه فکری برای وضعیت موجود کردید؟
خدمتتون عرض بکنم که وقتی که داشتم به اخبار رو دنبال میکردم و در حالی که افراد تو کشورهای مختلف برای خروج از خونه منع شدن و اگر بیان بیرون جریمه میشن، ولی این وسط یه چیزی خیلی جالبی بود که افراد در صورتی که به خاطر ورزش بخوان از خونهشون بیان بیرون و با حفظ فاصله ها شامل این جریمه نمیشن. داشتم به خودم فکر میکردم چقدر این ورزش مهمه و ما در تمام این سالها کسانی که در حوزه ورزش تلاش میکردن و اون رو کمک میکردن که موضوع ورزش همگانی تلاش ترویج پیدا بکنه، در واقع اینها پرچمداران سلامت مردم بودن به خاطر اینکه کمک میکردن به ارتقای سیستم ایمنی. بنابراین خب در ابتدای بحثم لازم است به این نکته اشاره کنم که تمام کسانی که در حوزه ورزش فعال هستن و دستن در کار هستن، به ویژه مربی‌ها که با امکانات و شرایط خیلی کمی در تمام این سالها تلاش کردن، همگی باید به خودشون و شغلشون و کاری که انجام میدادن افتخار بکنن. موضوع دیگر این هستش که خب در رابطه با بحث همین سیستم ایمنی بدن، خب یه بحث خیلی مهمی بود و ما تا قبل از این شاید بیشتر تاکید داشتیم روی بحث تأثیر ورزش بر روی کاهش بیماری‌های غیر واگیر، ولی امروز می‌بینیم که تأثیر ورزش بر روی بیماری‌های واگیر هم بسیار قابل توجهه و در ابتدای امر که خب این کرونا اومد، دیدیم که خب اطلاعات آمار بسیاری داشتیم که افراد شروع کردن و به هر ترتیب ورزش بکنن تا بتونن سیستم ایمنیشون رو بهتر حفظ بکنن و اون رو ارتقا بدن. و البته آمار خیلی خوبی هم الان مشاهده میشه در رابطه با بحث ورزش در خانه که این روزها الان ترویج پیدا کرده، ولی خب کلیت قضیه خب نگران کننده است به خاطر اینکه الان باشگاه‌های ورزشی تعطیل شده و خب ما الان 28,000 باشگاه ثبت شده داشتیم که از اینها 75% در حوزه بدنسازی و آمادگی جسمانی و ورزش همگانی و اینها فعال بودن، که الان خب تمامی مربی‌ها و کادر اجرایی این باشگاه‌ها و در واقع دست‌اندرکان اونها الان همه بیکار هستن و از اون طرف هم خب هیچ شواهد مشخصی نداریم که اینکه چه اتفاقی داره میفته نداریم. سازمان بهداشت جهانی هم مرتب داره تاکید میکنه تو همه هشدارهاش که الان یکی از هشدارهای اصلی بحث کم تعرضی است که بخاطر اینکه مردم اکثرا الان تو قرنطینه‌های خانگی هستن و اون فعالیت بدنی گذشته خودشون ندارن، اتفاق دیگری که میتونه در آینده بیفته اینه که ما یک در سیل بیماری‌های غیر واگیر رو خواهیم داشت: افزایش فشار خون، افزایش دیابت، افزایش اضافه وزن، افزایش سکته‌های قلبی مغزی و چالش‌هایی که به خاطر کم تحرکی میتونه گریبان ما رو بگیره. بنابراین ما جناب کاظم‌زاده ما در یک وضعیت دشواری هستیم و بعد ترتیب امیدوار هستیم که بتونیم از این بحران عبور کنیم.
امیدوارم که عبور بکنیم. یه بحثش خب کم تحرکیه و بحث سلامت اجتماعیه که خب کاملا قابل پیشبینی هست و نمیگم آسونه، خیلی سخته واقعا اندیشیدن راه حلی که بتونیم مردم رو مجاب بکنیم چطور در خانه ها ورزش بکنن. یک عادت کاملا دیرینه است که در خانه سخت‌تر عوام مردم ورزش میکنن و خیلی همت میخواد که تو همچنان برنامه ورزشیت رو در خانه روز به روز طبق روال گذشته حالا با شکل و شمایل جدید دنبال بکنی. دو تا نکته مهم هم داره: یک آگاهی از اینکه چطور باید ورزش کرد و دومی اون همت هست، اون اراده هست. ولی من میخوام یک حوزه دیگری از سلامت رو بررسی بکنیم، اون هم سلامت روانی است. آیا شما به عنوان مسئول کمیته سلامت فدراسیون ورزش همگانی و دوستانی که در وزارت ورزش و جوانان هستند تحقیقات و بررسی های در مورد آسیب های روانی این پدیده هم بررسی کردید؟ خیلی ها بودند که باشگاه می رفتند، ورزش می کردند، بدن خوش فرم، بدن متناسب، سلامت نه فقط از نظر ظاهری، بدنی سالم داشتند و الان با این وضعیتی که به وجود اومده اینها قطعاً تحت فشارهای روانی قرار می گیرند و سایر مردم هم همینطور.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما سلامت رو ابعاد مختلفی رو براش در نظر گرفتیم. البته من مسئولیتم در ریاست دبیرخانه سلامت در وزارتخونه هست.
بله بله.
و حوزه توسعه فعالیت بدنی در فدراسیون رو دارم. ولی سلامت رو جناب کاظم زاده در بخش‌های مختلفی میشه تقسیم کرد. سلامت جسمانی که خوب اشاره کردیم، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی. که در رابطه با هر کدوم از اینها میتونیم صحبت بکنیم. در رابطه با سلامت روان، الان خب مشکلی که وجود داره این هستش که یک نوع استراب و ناامیدی وجود داره که این ناامیدی از جایی نشد میره که اساسا پیشبینی از آینده وجود نداره. به قول یکی از جامعه شناسان بزرگ که اساسا آقای رورتی که معتقد هستش که امید اجتماعی به معنای باور به آینده است، که یک آینده شفاف و مشخصی وجود داره و افراد بر اساس اون آیندهی که میبینن میتونن یک سناریو و یک داستانی برای خودشون ترسیم بکنن و بر اساس اون سناریو و داستان پیش برن. الان وضعیت طوری هستش که متاسفانه این چشم‌اندازه یه ذره تیره و تار شده، ولی از اون طرف هم انقدر میبینیم که این انسجامه، این در این همدلیه و این از خودگذشتگی هایی که در بخش های مختلف به ویژه کادر درمانمون داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که در بعضی جوامع به یه سری اتفاقات جدیدی رقم داره میزنه، از جمله جامعه خودمون که میدونن که با اینکه جامعه میدونه که دچار یک نوع ابهامی در آینده خودش شده، ولی از اون طرف داره همچنان تحرک اجتماعی خودش رو حفظ کرده، حضور خودش رو در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به میزان قابل توجهی حفظ میکنه و این استراف و این ناراحتی رو داره یه جورایی به نوعی تخلیه میکنه از نظر اجتماعی.
آقای دکتر، با توجه به مسئولیت‌هایی که شما دارید چه در وزارتخانه چه در فدراسیون ورزش همگانی، فکر میکنم یکی از بهترین افرادی باشید که بشه این سوال رو ازش کرد. دقیقاً چه بررسی کردید و چه برنامه‌ای دارید برای اینکه آسیب‌های روانی و جسمانی ناشی از کم تحرکی رو باهاش مقابله بکنید؟
خب ببینید، خوشبختانه با پویش‌هایی که راه اندازی شده و الان آمار و اطلاعاتی که ما داریم، بسیار این پویش‌ها مورد استقبال و توجه قرار گرفته. مهمترین پویشش پویش ورزش در خانه هستش که خیلی مورد استقبال قرار گرفته و چندین هزار ویدیو ما دریافت کردیم در رابطه با مشارکت مردم در خانه.
این چه سامانه ای داره؟ میشه کم دقیق تر در مورد آمارش توضیح بفرمایید؟
بله، ما تمامی ادارات کل ورزش و جوان استانهای ما و تمامی هیئت‌های ما و تمامی فدراسیون‌های ما به طور مشترک، هر کس تو هر رشته‌ای که هست و هر کس در هر استانی که هست، این پویش رو راه‌اندازی کردن و از طریق اون سامانه‌ای که خودشون اعلام کردن ویدیوها رو دریافت می‌کنن و اینها همه در یک کانال مشترکی در وزارتخونه، یک سامانه مشترکی تجمیع میشه و اطلاع رسانی میشه و از طریق اطلاعات لازم از طریق صفحه فدراسیون پزشکی ورزشی ارائه شده و همینطور صفحه های اینستاگرامی که وجود داره، همه اینها بازتابش مشخصا داره ارائه میشه.
در واقع فدراسیون و وزارتخانه،
همه فدراسیون
از مردم خواستن در خانه ورزش کنید، فیلم بگیرید. بله. یعنی سادش میشه این برای اون بفرستید.
بله. و خب الان خیلی استقبال شده. اتفاق دیگری که افتاده، مسابقات ورزشی مجازی هستش که الان چندین رشته ورزشی ما الان مسابقات مجازیشون رو دارن برگزار میکنن. خیلی هم مسابقاتشون مورد استقبال قرار گرفته و ما خودمون فکر نمی‌کردیم مثلا رشته هایی که مثلا فدراسیون کاراته اومده مسابقات کاتای خودش رو داره به صورت مجازی برگزار میکنه.
خب این یکم میره تو بعد قهرمانی دیگه.
بله، ولی خب خوبیش اینه که مثلا افراد در یک گستره وسیع توی مسابقه شرکت کردن، خاطر که حالا رده‌بندی های مختلفی هم داره و شما میبینید که مثلا مسابقه یه مشارکت خیلی زیادی رو در سطح کشور اومده ایجاد کرده، بخاطر اینکه اساسا محدودیتی نبوده، حالا ویدیوها ارسال شده. بحث بعدی مربیان ما و کلاس‌های آنلاینشون هستش. ما جناب کاظم‌زاده حدود 200,000 مربی داریم و خب اینا هم کسب و کار خودشون که حضور در باشگاه بوده از دست دادن، ولی بخش اعظمی از اینها دارن کلاس‌های آنلاین برگزار می‌کنن، یعنی مربیگری آنلاین.
این زیر نظر فدراسیون و وزارتخانه هست این کلاس‌ها؟
ببینید خب خود یک سری از فدراسیون‌ها مربیانی که مورد اعتماد خودشون هست روی صفحه‌هاشون کار برگزار می‌کنن، یه سری از مربیان هم دارن به صورت خودجوش این کار رو انجام میدن که البته ما دستور عمل‌هایی رو ابلاغ کردیم، اطلاع رسانی هم کردیم که حتما از مربیانی که دارای مجوزهای لازم هستن و اون مورد تایید فدراسیونشون هستن افراد مراجعه بکنن. ولی اساسا در مفهوم مربیگری به طور کلی توسعه مربیگری آنلاین رو داشتیم که خب شاید قبل از این زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیره، ولی امروز خیلی می‌بینیم که مورد توجه قرار گرفته و اینم از اون کارهایی بود که حالا به واسطه کرونا انجام شد. بس سمینارهای آنلاین رو داشتیم، چند تا سمینار در حوزه ورزش کودک، ورزش سالمندان و اساسا سلسله گفتگوهای مرتبط با ورزش و روزهای کرونایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. فقط یکی از سمینارهامون حدود 1500 نفر بیننده آنلاین داشت و خب بالاخره اینا فرصت هایی هستش که داره تو این فضا ایجاد میشه.
اصلا همینطوره، من کاملا موافق هستم با فرصت هایی که به وجود اومده و ما کم و بیش سعی کردیم که ازش استفاده بکنیم. منتها نکته‌ای که برای من خیلی حائز اهمیته اینه که معمولاً استقبال در سطح وسیع و انجام یک فعالیت کارساز توسط یک ارگان خاص، حالا میتونه فدراسیون یا هر فدراسیونی باشه یا وزارت ورزش و جوانان باشه، قاعدتاً به گوش میرسه و بازتاب خیره کننده‌ای خواهد داشت اگر واقعا مورد استقبال قرار بگیره. من این سوال رو از شما دارم که تعریفتون از اقبال و استقبال مردم نسبت به پویش‌هایی که شکل گرفته زیر نظر فدراسیون ورزش همگانی و وزارت ورزش و جوانان چه چیزیه؟ یعنی شما مخاطب چند نفر، چند صد نفر، چند ده هزار نفر رو ایدئال میدونید برای استقبال کردن؟
خب ببینید فدراسیون‌های ورزشی ما که تا قبل از این ماجرا همه درگیر بالاخره اردوهای تیم ملی و مسابقات و اینها بودن، الان یه تمرکز ویژه‌ای گذاشتن روی این کار و دارن هم تمامی مخاطبان خودشون رو بسیج کردن و دارن اطلاع رسانی میکنن. ولی از اون طرف هم خودتون میدونید که بالاخره رویدادهای اینچنینی بازتاب‌هایی مثل مثلا یک رویداد مسابقه فوتبال مثلا لیگ برتری رو نداره.
نه قطعا نداره. اولا که خب من احساس میکنم که فدراسیون ها که اصلا خب تکلیفشون مشخص، حوزه ورزش قهرمانی، ممکنه کمیته همگانی هم داشته باشن که دارن، ممکنه خیلی درست نیست براش، ولی خب تمرکزشون روی ورزش قهرمانی هست. پس اینجا در واقع بخش مربوط به ورزش همگانی
تمرکز الان تغییر کرده دیگه جناب کاظم زاده، الان این تمرکز الان روی همگانی شده و سلسله فعالیتاشون رو الان متمرکز کردن روی این قضیه. خیلی هم خیلی از فدراسیون‌ها دارن خیلی خوب و فعال عمل میکنن و ما رضایت بخش
فکر کنید این کار درسته؟
ببینید الان موضوع اینجاست که درست بودن یا نبودنش، موضوع اینجاست که الان چاره ای نیست، بخاطر که الان اردوها و قهرمانان همه تو خونه هاشون دارن تمرین میکنن و از این طرف هم فدراسیون بالاخره الان اون چیزی که سیاست کلی این هستش که از طریق توسعه ورزش در خانه با اون رشته ورزشی، رشته‌ای که قابلیت اجرا داره، مثلا یه سری رشته هستن مثلا تنیس مثلا ممکنه اجرای خانگیش امکان پذیر نباشه، ولی رشته هایی که قابلیت اجرا در خانه دارن، این به عنوان یک سیاست به همه فدراسیون ها ابلاغ شده، همه فدراسیون ها این رو دارن خیلی خوب به هم موضوع پیگیری میکنن. الان هم اتفاق خیلی خوب دیگری که افتاده، رسانه ملی شبکه‌های مختلف تلویزیونیش موضوع ورزش در خانه رو خیلی جدی گرفتن و به عنوان مثال جناب کاظم زاده الان قبل از ماجرای کرونا سهم ورزش همگانی در برنامه‌های رسانه ملی حدود 2% بوده، الان این رسیده به 30%. و خب این اتفاق اگر که به چشم نمیاد، شاید به خاطر اینکه ما زیاد توجه نمی‌کنیم که واقعا یک حجم قابل توجهی از محتوای رسانه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و این واقعا یک فرصت طلایی برای ورزش همگانی هستش که واقعا بتونه اون حرف خودش رو بزنه، در رابطه با ضرورت خودش توضیح بده و در نهایت نهادینه بشه، اتفاقی که ما الان سالهای سال داریم دنبال میکنیم. ولی خب از اون طرف هم نگرانی خیلی زیادی داریم، خاطر که الان باشگاه ورزشی تعطیلن، کسب و کارهای بخش خصوصی دچار چالش هستن، مشکل بحث پرداخت اجراشون دارن. خب از برم نگرانیم و خب این روزا الان حالا بحث بازگشایی باشگاه ورزشی هم مطرح هستش که حالا سوال اینجاست که این باشگاه باز بشه آیا مردم استقبال خواهند کرد یا نخواهند کرد. اینا همه چالشایی که حوزه ورزش
بله داره دقیقاً
و ورزش هم چیز جدایی از بخش‌های دیگر جامعه نیست، یعنی هیچ عنوان کارهای ورزشی دچار مشکل هستن. و اینم شما جناب کاظم‌زاده بپذیرید که الان فضای غالب رسانه ما در همه بخش الان نگرانی در رابطه با کرونا است، یعنی الان همه نگرانن، نگران مسائل خودشون، نگران زندگی خودشون، نگران معیشت خودشون. و با در کنار این مسائل الان شما می‌بینید که افرادی هستن که با همین شرایطی که همه دعوت می‌کنن تو خونه بمونیم ولی میان و دارن کار میکنن، حضور پیدا میکنن در فضاهای کاری و اداری که بتوانن
امرار معاش بکنن. آقای دکتر شجاع عزیز، نکته بسیار باریک و درست بود که شما اشاره فرمودید. من میخوام یه جمع‌بندی بکنم از آنچه که بهش اشاره کردید. افزایش درصد برنامه‌های رسانه در حوزه همگانی ملموس هست، قابل لمسه. پویش هایی که قهرمانان ما برگزار میکنن، مردم رو به ورزش ترغیب میکنن. پویش هایی که مربیان برگزار میکنن، مربیان حالا در حوزه یوگا، در حوزه پیلاتس، در حوزه عرض کنم که بدنسازی، کراسفیت، بادی بالانس، تمام این حوزه ها در واقع مربیانشون دارن به صورت برخط در لحظه و آنلاین و مخاطبشون ارتباط میگیرن. در از طرف دیگه خب فدراسیون ها برای ورزشکارانشون در حوزه قهرمانی برنامه هایی دارن و اونا رو زیر نظر میگیرن که خب این کاملا مجزا از بحث همگانی است، چون باید اون ورزشکار تحت نظر باشه و برنامه های روزانش رو انجام بده. چه بسا باشگاه های فوتبال ما بعضن این کارها رو دارن انجام میدن. من به عنوان سوال پایانی میخوام ببینم که برنامه مدون و قابل استناد وزارتخانه و فدراسیون ورزش همگانی در این حوزه چیه؟ آیا بسنده میکنه و سعی میکنه که حمایتی نگاه بکنه به برنامه هایی که این چنینی داره برگزار میشه، یا خودش برنامه مدون و جدایی داره؟
ببینید برنامه ها متمرکز هستش خوشبختانه و الان اتفاق خیلی خوبی که داره میفته این هستش که یک سامانه رو اندازی شده به بحث آموزش رایگان و آنلاین هستش که افراد میتونن اگر نگران هستن که میخوان آموزش های ورزشی رو از چه مسیری پیگیری بکنن میتونن از اونجا دنبال بکنن. پس پیگیری سمینارهای آموزشی از طریق سامانه های آنلاین و برخط هست که این داره با سرعت قدرت پیگیری میشه. بحث توصیه، بحث بازی در خانه، چون یکی از چالش های ما بحث کودکان هستن که کودکان ما در خانه هستن و ما موضوع بازی در خانه رو خیلی جدی گرفتیم و خیلی جدی داریم دنبال میکنیم و امیدوار هستم که با حمایت هایی که دوستان رسانه‌ای مثل شما و همه عزیزان به ما میکنن این سلسله فعالیت ها دیده بشود. و یک آماری هم من اشاره بکنم مبنی بر این که سازمان ورزش شهرداری تهران یک پژوهشی رو جدیداً انجام داده، اعلام کرده که الان وضعیت فعالیت بدنی افزایش پیدا کرده با اینکه الان باشگاه ها تعطیل هست، که البته ما الان داریم یک پایشی رو طراحی میکنیم.
اینو رو چه جامعه آماری شهرداری این کار کرده؟
ولی 15,000 نفر رو اعلام کردن که اینها مورد بررسی قرار دادن.
توی بحبوحه کرونا تونستن ازشون
به صورت پرسشنامه آنلاین این کار انجام دادن و نتایجش خب خیلی امیدبخشی که اعلام کرده که فعالیت بدنیشون خوبه و حدود 80% اعلام کردن که داخل منازلشون ورزش فعالیت رو دارن. ولی خب ما برای اینکه بتونیم این رو بتونیم با اطمینان بیشتری به جامعه اعلام بکنیم در حال طراحی یک کار پژوهشی و پایش گسترده سراسری هستیم که بتوانیم نتایج این پژوهش رو هر چه سریعتر در بیاریم.
انشاءالله قطعا از
چه فعالیت هایی میکنن، چه زمان هایی، با چه شرایطی که بتوانیم حالا در نهایت اگر این شرایط ادامه دار شد بتونیم سیاست هایی اتخاذ کنیم که مبتنی بر واقعیت ها باشه.
انشاءالله قطعا از فردی مثل شما که خب دانشگاهی هستید، اهل کتاب هستید، اهل قلم هستید، انتظاری هم جز این نیست. پژوهش قطعا میتونه بسیار راهگشا باشه. این بخش از صحبت من صرفا با خود حضرت عالی نیست، یعنی خیلی همه شمولتر و سایر مسئولان رو در بر میگیره که این پژوهش ها بسیار کارسازه، منتها تا اونجایی که بتونیم بر پایش به عمل رو بیاریم و برنامه‌های مدون و مشخصی داشته باشیم، که خب قطعاً این فقط مربوط به شخص حضرت عالی نمیشه، چه بسا شما خیلی اوقات کارهایی رو انجام بدید که از اون به بعدش نیاز به حمایت باشه. ولی خب بله. خیلی متشکرم آقای دکتر شجیع عزیز.
خیلی ممنونم.
ممنونم، موفق باشید.
خدا نگهدار.